بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب عرض به خدمت شما که همه تو خوبی؟ یه این آخرین روز دیگه انشاءالله که اینم به خیری بگذره و کارهایی که باید انجام بدیم ما انجام بدیم. در این مقاله چهارم که خدمت شما بودیم، اولین اتفاقی که افتاد این بود که مرحوم علامه فرمودن با توجه به این که علم خصوصیتش کاشفیت، ببخشید آقا جان زحمت میکشه
الان خوبه،
با توجه به این که علم خصوصیتش کاشفیته و هر علمی با معلوم خودش، یعنی اون چیزی که ماهیتشو داره نشون میده، مطابقت داره، پس جای خطا کجاست؟ برای اینکه بگردیم ببینیم خطا چیه، کجا، چجوری اتفاق میفته، گفتیم بریم پس علم حصولی رو تحلیل کنیم، بررسی کنیم ببینیم چجوری تو علم حصولی خطا اتفاق میفته. علم حصولی رو تقسیم کردیم به تصور و تقسیم تصدیق. گفتیم تصدیق بدون تصور نمیشه، هر تصدیقی از تصور تشکیل شده. رفتیم تصدیق ها رو بررسی کنیم، گفتیم تصدیق یا جزئیه یا کلیه، اون تصدیق جزئی یا حسیه یا خیالی،
همش تصور بود.
تصور یا جزئیه یا کلیه، تصور جزئی یا تصور حسیه یا تصور خیالیه. حالا تصور حسی خودش از دو قسمت تشکیل شد، خودش نکته خوب این مقاله بود. یک، یافتن اثر امر خارجی در حواس. دو، گرفتن صورت از آن. این صورت رو که میگرفتیم میشد علم حصولی، اون اثر رو که میافتیم میشد علم حضوری. این صورت حسی اگه اون اثر از بین میرفت میشد صورت خیالی، یادمون رفته؟ صورت خیالی به قول علامه تکرار میشد یا توسط عقل ادراک میشد میشد صورت عقلی، یعنی کلی، ویژگی قابل صدق و کثیرین پیدا میکن. در پایان بحث گفتیم اگه این ارتباط زنجیروار که چیدیم یه جایی قطع بشه، از اونجا به بعد دیگه به خارج صدق نمیکنه، مفهومی که ارتباط با واقعیت نداشته باشه، از واقعیت گرفته نشده باشه، یا بر همه چیز صدق میکنه یا بر هیچ چیزی صدق نمیکنه. اینم گفتیم و نتیجه گرفتیم که پس انسان حالات، ویژگی ها و مفاهیم فطری به معنای این که پیش از برخورد با واقعیت یک سری مفهوم یا ویژگی هایی در آگاهی حصولی او باشه، همچه چیزی نداره، چون اگه داشت باید نسبتش به همه معلومات متساوی می بود. اینم تا اینجا، تا اینجا اینو گفتیم. خب اینجا بود که دیدیم پس تمام تصورات زنجیروار به واقعیت ختم میشن، از واقعیت شروع میشن، به یکدیگر مطابقن، تصور کلی بر خیالی، خیالی بر محسوس، مطابق محسوس هم بر اون واقعیت خارجی. پس خطا کجاست؟
دیروز به این نتیجه رسیدیم تا ما حکم نداشته باشیم خطا هم نداریم. حالا الان میخوام ببینیم حکم کجا داریم، این حکمی که توش خطا اتفاق میفته کجاست.
ببینید این دو روز بحثش مثل همین ادراکات که مثل زنجیره به هم وصل، این بحث هم مثل زنجیره به هم وصل.
خب حتی در جایی که بود نباشد رخ نمیدهد، این نتیجه ای که تا به حال رسیدیم مثلا اون دستش مدت محبت کرد. خب حالا میخواد خطا رخ بده، این تازه آوردن محبت کرد ببخشید. اول باید ببینیم این کدوم حکمی، برای داشتن چنین حکمی باید مقایسه بین صورت ادراکی و امر خارجی رخ دهد. اگه ما صورت ادراکی رو داشته باشیم هی به خودش نگاه کنیم، صورت ادراکی رو در مقام حکایت از امر خارجی نسبت به امر خارجی قرار ندیم، مثل عکسی که گرفتیم دستمون فقط به خودش نگاه میکنیم، جایی نداره خطا. چرا؟ چون خطا جایی بود که مطابقتی در کار باشه، موقعی که نسبت نمیدیم خطا اتفاق نمیفته. پس باید این مقایسه باشه، این یک. دو، پس از مقایسه باید نوعی تناسب میان آنها باشن. اولی رو فهمیدیم، اولی که مشکلی نداشت، اولی باید اتفاق بیفته. تا ما این صورت ادراکی رو در نسبت با واقعیتی نسنجیم حکم پیدا نمیشه که بخواد خطا باشه. حالا سنجیدیم این صورت ادراکی باید به اون واقعیت بخوره، باید با هم تناسب داشته باشن. اگه تناسب نداشته باشن، مثال دارم عرض میکنم، مثلا آیا شده شما صورت ادراکی از وزن و کیلوگرم و اینا دارید؟ خب بعد ببرید سراغ جنگ بگید جنگ 6 کیلوگرمه، جنگ 6
نمیخوره که، این دوتا باید به هم بخورن.
یعنی همون اول کار کسی اینجا نمیاد حرف بزنه که بعد ببینیم حرفش درسته یا غلط، خطا رخ میده یا رخ نمیده. پس بعد از این که من این صورت ادراکیمو با یه واقعیتی سنجیدم، باید این صورت ادراکی با اون واقعیت یه چیزی داشته باشه به نام تناسب. یه تناسبی با هم داشته باشن. آقا 6 کیلوگرم رو ببر سراغ سیب زمینی، آه به هم میخورن، اما وقتی میبری سراغ جنگ به هم نمیخورن. این نکته مهمیه ها. خیلی اوقات حرفایی که میزنیم موضوع و محمول یا امر ادراکی با واقع اصلا با هم تناسب نداره. پس چرا میزنیم؟ من که گفتم بیشتر این کار نمی کنه. چون ما گاهی اشتباهیه که خیلی عجیبه که اتفاق میفته، معنی حرفا نمیخواد.
اگه 6 کیلوگرم فقط لفظ باشه، یه کودکی که اینو تازه یاد گرفته در مورد همه چی به کار میبره. بچه من تا مدت ها فکر میکرد اسمش فلانه، فامیلیش فلانه، یکی از اموری که ایشونو تعریف میکنه اینه که 4 سالشه. 5 سالش هم میشه میگفت همون جوری که اسم من علیه، من 4 سالم. معنی سالو نمیفهمید، اینجا سالم مثل اسمشه تغییر نمیکنه. 6 سالش هم میشه 4 سالم. بابا دیگه بزرگ شدی کنه، منم دیگه، من علیم، فامیلی کرمانشاهیه، میشه که من میگه 4 سالم.
اگه کسی معنی این کلمه رو نفهمه جای نامناسب به کار میبره. اونجا در حقیقت اصلا ادراک نیست، فقط داره بازی لفظی اتفاق میفته، معرفتی به ما نمیده. باید این صورت با اون باطن یه نوع تناسب داشته باشه، به هم بخورن. بعد از این که به هم خوردن چی؟ در مرحله سوم حکم به این همانی میان آنها برقرار شود. نوبت به حکم میرسه. آره این او است، این امر خارجی درخت است، درسته؟ این صورت درخت رو حمل کنیم و حکم کنیم این همانی رو میان اونها برقرار. پس اگه این سه مرحله نبود ما جایی برای خطا نداریم. ممکنه بازی های زبانی و لفظی بکنیم، بازی زبانی چه کلمه ای که نباید به کار بریم، با الفاظ بازی کنیم، اما یک مفهومی که متصف به خطا یا صدق بشه نداریم. خب اینا رو متوجه شدیم؟
صورت ادراکی
و امر خارجیه. بله، یا امر خارجی، میگه امر خارجی که دستم از اون متأثر شده چیه؟ صندلی است. اینجا ممکنه خطا کنه.
میگه نسبتش
این همانی
نمیشه که مطابقت میشه، این همان نیست.
وقتی میگه الف به از در این رو میگی این آن است، درسته؟ نمیشه این همانی گفت. روشن شد آقا؟ خب بفرمه.
یه مثال برای این که ما در حکممون این همانی رو برقرار نکرده میشه
یه حکم نمی کنیم، هر جا حکم کنیم این همانی برقرار میشه. نه، قضیه هم دیگه از یه شرطیه باشه این همانی نیست. مثلا وقتی میگه اگر باران ببارد زمین خیس است، فقط داری بین این دوتا رابطه لزومی برقرار میکنی، میگه این دوتا از هم جدا نمیشن. اما رابطه، اما تو هر حملی داری میگی موضوع همون محموله.
خب مثلا خودکار قرمزه است، یعنی خودکار قرمزیه، همون
قرمزی رو هم کردی یا قرمز رو هم کردی؟ قرمز است، اما قرمزی نیست. فرق قرمز با قرمزی رو باید بدونیم. آره، توی ادبیات بهش میگن مشتق و مبدا اشتقاق، تو اصول بهتر توضیح میدن. خب اینجا 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 هستش که این الف به است یا با واقع مطابقه یا در واقع الف به نیست. تناقض اینجا پیدا میشه. سر بکنیم، یکی از دو طرفه، یا مطابق است یا مطابق نیست، یا در واقع الف ب است یا در واقع الف ب نیست، یا در واقع خودکار قرمز است یا در واقع خودکار قرمز نیست. و من میگم قرمزه، درسته؟ خب سوالتون فهمیدم.
استاد نمیشه من نفهمیدم. الف ب است میشه این همانی، الف ب است این همانی میشه. بیان منطقی بیان کنیم مطابقت رو، این جمله رو چجوری می‌نویسیم؟
این جمله
داره یه واقعیت رو بیان میکنه، یه تصوری آگاهی رو بیان میکنه، اون آگاهی مطابق چی باشه؟ با واقعیت الف و ب باشه. اگه قرمزی روی لیوان باشه،
اینو فهمیدم، به صورت منطقی رو فهم برمیسیم چجوری
منطقی چی رو
برمیسیم؟
رابطه مطابقت رو، رابطه مطابقت رو چجوری با منطق برمیسیم؟
مثلا الان این همانی با منطق نمیشین الف ب هست دیگه، الف ب هست با منطق نمیشین، این گذاره هست که روی تو منطق برمیسیم
گذاره رو میتونیم تو منطق بررسی بکنیم، ارتباطش هم منطق برام بیان میکنه، میگه از این راه که این گذاره به بدیهیات ختم میشه یا جزئی متعلق حس قرار گرفته، از این راه ها ما میفهمیم این با واقع مطابق است. پس توی واقع یه واقعیت الف داریم، یه واقعیت ب داریم، اگه واقعیت الف و ب در خارج با هم متحد باشن یکی شدن، مثل خودکار که با قرمزی یکی شده، وقتی میگیم خودکار تو موضوع توی محمول قرمز است، قضیه همون صادق میشه. حکم رو توضیح بدم؟
حکمه نه، یعنی محمول نیست حکمه،
نه محمول به موضوع الف حکم استه، انا اینو توضیح میدم. خب توضیح بدم، همه سوال دارن دیگه، صبر کنید باشه، بین دو تا ساعت. خب این هم هست، حالا میخواییم آقای استاد حالا اکس بگیره،
اکس
بگیره بعد بگیره دیگر باید دقت کنیم این سه تا شرط همش خوب محقق بشه. گاهی اوقات یکی از این سه تا شرط نیست، اون وقت نمیتونیم سراغ صدق و کذب یا خطا بریم. اگه من یه تصویر ذهنی داشته باشم از این منظره، خود تصویر ذهنی پیش من حاضره، اصلا درباره اون منظره خارجی حرف نمیزنم، میگن در تصور من، در این تصویر ذهنی من کوه از دریا دور است، درخت به کوه نزدیک است، اینجا صدق و کذب را چرا؟ آفرین، این تصویر حکم تو تصویر ذهنی اتفاق افتاده، خود تصویر ذهنی پیش شما حاضر، شما خطا نمی کنی که، با واقعیت هم نمی سنجیمش که بخواییم ببینیم با اون واقعیت مطابق است یا مطابق نیست. پس حتما باید تصویر ذهنی صورت ادراکی با یه واقعیت ملاحظه بشه، اون وقت با اون واقعیت تناسب داشته باشه، بگیم اون واقعیت این گونه است تا خطا پیدا بشه. این سه تا شرط رو باید دقت کنیم که واقعا محقق بشه. بعد از این حرف ها حالا بحث میکنیم که پس این حکم
چیست؟
حکم چیه؟ توی این قضیه مثلا میگیم خرگوش سفید است، تو این قضیه خرگوش میشه موضوع،
و خودش چیه؟ طبق تعریف دیروزمون یه تصوره. سفید هم میشه محمود و خودش تصوره. ما برای دلالت بر حکم از چی استفاده میکنیم؟ از اصل. چرا به اصل میگید نسبت؟ خب حالا الان ببینیم آیا اصل نسبته یا نه. خب توی زبان فارسی ما برای حکم اصل رو داریم، اما مثلا توی زبانهایی مثل زبان عربی ما برای اینکه حکم رو بیان بکنیم چی داریم؟ مبتدا میشه موضوع، اون خبره میشه محمولش، اون نحوه چینشی که اینا کنار هم قرار گرفتن، زید قائم، زیدون قائمون، درسته؟ الماء باردون، باردون. خب باردون و الماء کنار هم توی این هیئت جمله اسمیه، این هیئت، این چینش میشه دار. پس همیشه ما برای حکم تو هر زبانی یه لفظ، گاهی میشه لفظ نداریم، اما یه چیزی اصلا که لفظ داریم که به حکم دلالت بکنن، مثل هیئت، نحوه چینش قضیه. خب حالا این حکم از کجا میاد؟ ببینید این خرگوش سفید رو ما توی باغ یا توی کوه دیدیم، توی کوهستان داریم میدوید، نگاه کنیم این خرگوشه چیه؟ سفیده. دقت بکنید چه اتفاقی داریم میدوید. بعد یه ها میبینیم کنارش دوستش رسید ولی اون سفید نیست، یکم برف اون برتر هست، یه چیزی غیر خرگوش هست که اون سفید هست. از این برخورد با این سهم میفهمیم که من اگرچه در خارج چی داشتیم؟ خرگوش سفید، اینا روی هم بودن، اومد کجا؟ در ذهن خرگوش سفید دارم روی هم. بعد که مواجه شدم پس از مواجهه با خرگوش خاکستری برف سفید، نتیجه میگیرم پس چی؟ خرگوش چیزیست و سفیدی چیزی دیگر. خب چیکار کردم؟ اون تصور اولیه‌ای که از خارج پیش من اومد، خرگوش و سفید توش یکی بود، با خرگوش خاکستری برف سفید مواجه شدم، فهمیدم خرگوش با سفیدی یکی میتونن از هم دیگه جدا بشن، از هم جدا میکنن. همین که اینا رو از هم جدا کردم، تصور سفیدی تصور خرگوش را به حافظه می سپارم. دقت کنید اول که من با خارج و واقع مواجه شدم یه تصور اومد پیش من، بعدش که من خواستم اینا رو به حافظه بسپارم چند تا تصور دارم؟ دو تا تصور خرگوش، تصور سفیدی. حالا الان میخوام از خارج حرف بزنم، وقتی میخوام از خارج خبر بدم باید چیکار کنم؟ من تو خارج خرگوش سفید روی هم دیده بودم، الان اینجا من خرگوش تو حافظم یه چیزه، سفیدی یه چیزه دیگه است، میگه این دوتا رو بیار. تصور
سفیدی و خرگوش را از حافظه فرا میخوانم. یعنی دو تا تصور رو به هم بده. اینا دو تا که من تو خارج دیدم، اینا چند تا بودن؟ با هم
یکی بودن. توسط بوک آنها را یکی می کنم.
بوک چیکار میکنه؟ دوباره این دوتا رو با هم میکس میکنه. یا تو خارج این دوتای روی هم رو دیده بودی، الان این دوتای جدا رو داری. میگم خرگوش سفید از
اول میدم از خارج.
متوجه شدی؟ حکم کجا و چجوری اتفاق افتاد؟ پس من دو تا تصور دارم. موضوع خرگوشه، خبری که میخوام ازش بدم سفیدیه. اینا تو خارج با هم یکی هم، اما تو ظرف ادراک من اینا با هم دوتا. من باید این دوتا رو دوباره بکنم یکی. برای اینکه این دوتا رو بکنم یکی میام سراغ این وضعیت خود. البته گفتم تو قضیه حملیه است، تو جمله های شرطی نه، تو جمله های حملی اینجوریه. زحمت میکشید این جلوی تصویرتون رو میگیره آقا بردارم محبت میکنم. خب یه صلوات بفرستیم. یواشکی گفتیم حکم چیه؟ درسته؟ ببینید تصور همونجور که دیروز بررسی کردیم، ادراک حاصل از من یه واقعیتی رو میابم با واسطه یا بی واسطه تصورات هم ازش فراهم میکنم. درسته؟ مثل چی؟ گرمایی که دیروز گفتیم، خود گرما واقعیتشو میابم، تصور گرمای محسوس، گرمای خیالی، گرمای معقول، گرمای کلی، اینا به وجود من. پس تصور ادراک حاصل از واقعی. این رو تو سنت ما گاهی بهش میگن چی؟ چی نوشتم؟ میگن. اما اینجور نیستش که فلاسفه ما همه قائل باشن این یه نوع انفعال محبت کنید. متشکرم از شما، دست شما در میکنم. اینجور نیستش که فلاسفه ما همه قائل باشن این انفعال. این چه جوری به وجود میاد خودش یه بحث بسیار پیچیده است. خب پس فعلا اسم اینو بزنیم یه انفعال، از واقع حاصل شدیم، اما به این کلمه انفعالش خیلی باش برخورد جدی نکنیم. حالا بخوام این سراغ حکم اومد روی دوتا تصور. ولی حکم از واقع حاصل نشده است. چرا حکم از واقع حاصل نشده؟ چون اگه حکم از واقع حاصل میشد شد یه تصور. درسته؟ و دیگه تصدیق با تصور فرقی؟ تصدیق چی بود؟ تصور با حکم. خود این حکم نباید از جنس تصور باشه. اگه این حکم از جنس تصور باشه میشه تصور دیگه. یه تصور، یه چیزی کنار تصور نمیشه. ما تقسیم کردیم علم رو به چی؟ به تصور و تصدیق، و گفتیم توی این یه چیزیه که اون بالا نیست. توی تصور حکم موجود نیست. اگه خودش یه تصور باشه، این تقسیم ما تقسیم صحیحی یه دو طرفش که تصوره، این تصوره، اونم تصوره، تقسیم درسته میشه. ما دو جور علم داریم، یه جور علم تصوری، یه جور علم تصدیقی، باید ویژگی هاشون با هم متفاوت باشه. این یک. دو، تصدیق یه ویژگی داره. ویژگیش چیه؟ ویژگیش اینه که پس از آن سکوت جایز است. شما میگی آب چشم به دهنه که گوشم هم گرفته، خب آب چی؟ ها؟ بله؟ میگی آب شیرین، خب آب شیرین چی؟ اصلا درسته؟ گفت اون چیزی که میخواستی بگی و گفت الان داریم بگی؟ میخوای بگیم جنسش از نوع تصور و انفعال نیست، چون اگه بود باید خصوصیت اونا رو میداشت. این هم میشد یه تصور. چرا این تصوره مثل بقیه تصورانش؟ اگه این هم تصور باشه میاد صحت سکوت؟ نه، نباید بگیم آقا آب خب شیرین خب. اصلو که میگی این اصله یه کاری میکنه، بگه حرفشو زد، هر چی میخواست بگه گفت. پس اینم شد یه دلیل دیگه که ما توی تصدیق یه چیزی داریم که توی تصور اون چیز یه تفاوت اساسی داره، باعث میشه اون کسی که حرف میزنه حرفش تمام بشه. اما تصورها به یه پشت هم بشین بگو آه شیرین، قهوه‌ای، گرم، همونجور بشین برو پشت هم. خب خب چی؟ هزار تا تصور بچینی بازم میگه خب چی؟ بقیهش رو بگیم. اما یه اصل که اونجا میذاره میگه خب دیگه حرف تو زد، تمام شد. پس یه تفاوتی بین حکم با تصور موجوده. حکم از سنخ تصور نیست. هم علم با آمدن حکم دو جور میشه، این دو جور شدنه مهمه، و هم این که حکم یه کاری میکنه که تصورات اون کار رو نمیکنن. خب لذا ما الان داریم یه حرفی میزنیم. خود این حرف بین فلاسفه اختلافه که آیا حکم مثل تصور از خارج میاد یا نه حکم مثل تصور نیست. ما الان با این دو تا دلیلمون گفتیم حکم مثل تصور حکم یه چیز دیگه است. حالا حکم چیه؟ حکم از واقع حاصل نشده است، بلکه تو همین مثال خرگوش که داشتم بهتون گفتم حکم کار نفس ماست. دوست داری بگو ذهن ماست، کار ماست، ما این کار رو کردیم. ما بعد از این که سفیدی رو از خرگوش جدا کردیم فرستادیم توی بایگانی، بعد اینا رو از بایگانی گرفتیم نگاه کردیم گفتیم اینا که دوتا، اون واقعیت یکی بود، پس بیا من این دوتا رو برای چکار کنم؟ یکی کنم. دقت کردیم؟ آره؟ خود چی بود؟ کار نفس بود. چی بود این کار نفس؟ یکی کردن موضوع با محمول. بفرمایید محمول را تن موضوع می کنید، سفیدی را تن خرگوش بکنید، دیگه خرگوشمون را سفید کنید، درسته؟ این کار ماست.
یکی کردن موضوع با محمول بفرمایید ایجاد وحدت، من بگیم اتحاد بین موضوع و محمول. موضوع محمول از هم جدا، ما اومدیم بین این دوتا چی ایجاد کردیم؟ اتحاد ایجاد کردیم. یکم دقیق‌تر حرف بزنیم، ایجاد نسبت و ربط میان آن دو، این دوتا به هم مرتبط متصل نیستن، من این دوتا رو با هم مرتبط و متصل بکنم، این میشه کار ما این کارو کردیم. لذا میگم من حکم میکنم به این که خرگوش سفید احمق است، پس حکم شد کار نفس. اینا همش عبارات اخرای هم دیگه زا. پس این چیه؟ به عبارتی دیگره، اون پایینی هم به عبارتی دیگره. در هر حکمی ما، حکمایی که در جمله های هندیه، ما داریم موضوع رو با محمول متحد میکنیم، در ذهن ما قبل از حکم این دوتا با هم متحد نیستن، موضوع یه تصوره، محمول یه تصوره، ما حکم میکنیم، حالا یه تصوره واحد پیدا میشه. پس حکم یه تفاوتی داره، حکم شد فعل در مقابل تصور که چی بود؟ انفعال بود. این هم روشن شد؟ بله؟ تسمه این خیلی خوبه. یه نفر مثل فخر رازی میاد جلوی علامه، اینجا جلوی علامه این زدنگه تو تاریخ تبوده دیگه، اما اشکال کرده، میگه اگه حکم از خارج نمیگیری اون وقت چجوری میگی این حکم با خارج مطابقه؟ تو که از خارج نگرفتیش تا بگی با خارج مطابقه. سوالشو فهمیدید؟ شما الان گفتید حکم کار خودمونه، خودمون میان بین موضوع و معمول اتحاد برقرار میکنیم. اتحاد کار منه، من ایجاد کردم این اتحاد رو بین خرگوش و سفیدی. خب اینه که خارج نگرفتی کار تو، چجوری میگی مطابق خارجه؟ چجوری میگی مطابق؟ یعنی چی؟ یعنی چیزی که از خارج نیومده چجوری داره حکایت؟ سوالش اینه، میگه شما یه ساختی ویژگی حکایت، یعنی ویژگی ذاتی علمه، اگه از خارج بیاد از خارج حکایت میکنه، ویژگی حکایتگری رو داره. حکم تو که از خارج نیومده تا ویژگی حکایتگری رو داشته باشه. جواب ببینید، جواب اندامه خیلی مهمه در فهم سرشت حکم و اینکه این انسان چقدر توجه داره به بعضی از خصوصیات و حالات درونی ما. شما گاهی اوقات تنفر می‌ورزید در درون وجود خودتون، به یه چیزی توجه می‌کنید و یه سری تنفرتون رو نسبت به او زیاد می‌کنید، یا نه برعکس دقت می‌کنی به خوبیاش، هی شوقتو نسبت بهش اینجا داری کار می‌کنی. آره، کارت حاکی از واقعیت، شوق از واقعیت حکایت می‌کنه؟ نه. تنفر از واقعیت حکایت می‌کنه؟ نه. چرا؟ چون اینا دو تا عاطفاً روی وعاء علم در ظرف علم اتفاق. اما حکم یه ویژگی داره، داره میاد دو تا تصور رو
که اون در تصور هر کدومشون تکی دارن از واقع حکایت، خرگوش داره از واقع حکایت میکنه. اون یکی چی بود؟ سفیدی هم داره از واقع حکایت میکنه. من این دوتا تصور رو در همون حال حکایتگری با هم چکار کردم؟ متحد کردم. میگه این کار تو در مقام حکایتگری اتفاق افتاد، بین دو امر حکایتگر اتفاق افتاد، لذا این کار تو نوعی حکایتگری داره. اما اونجا که شوق میورزی یا تنفر میورزی از جهت حکایتگری با تصورات ذهنی کاری، تفاوتش رو فهمیدی؟ پس این کار من از واقع حکایت میکنه، حاکیه از واقع است، چون میان دو تصور حاکیه از واقع برقرار شده است. درست شد آقا؟ خود فعل نفسه در این حال حاکی از واقع، از واقع داره حکایت میده. مرحوم علامه از دست تخت رازی رد شد، فرار کرد، نجات داد بحثش را. خب دقت کردی؟ ای تا اینجا، تا اینجا حکم رو شناختی. خود این یه نظریه فلسفیه که حکم چیه؟ منطق نمیگه حکم چیه، منطق فقط یه حکم داری. فیلسوف میگه این حکم در حقیقت چه گونه داره در ما اتفاق میفته. الان علامه گفت این حکم ایجاد ربط میان موضوع و محمول یا اتحاد میان موضوع و محمول، اون بچه هایی که فلسفه اسلامی خوندن، ایجاد وجود رابط بین موضوع و محمول است. حکم از سمت این وجود رابط و ربطه که نفس ما ایجادش میکنه بین موضوع و محمول، برای حکایت از واقع، برای خبر دادن از واقع. پس اینا من این کار انجام دادم، فرق کرد با تصور. پس سمت تصدیق با تصور چرا فرق کرد؟ چون توی تصدیق یه چیزی هست من توش مشارکت دارم، اما تو تصور من این کار رو نمی‌کنم. من حکمی ایجاد نکردم، تصور انفعال از واقع. این درست شد بچه ها؟ کجا شد؟
اونجایی که گفتیم اگر حکم
کار رو درست کنیم چطوری رفت کنیم؟ آره دیگه، آقا شما یه چیزی اونجا داری درست میگید، چجوری ربطش میدید؟ یعنی چجوری حکایتگر؟ ببینید تصویری که از این میگیریم حاکی از اینه، تصویری هم که از این میگیریم از این یکی حاکی از اینه. میگه حکم که شما از اینا نگرفتی، چرا حاکی از واقع؟ سوالش درسته؟ میگه چرا؟ چون حکم بین دو تصوری که حاکی از واقعه، موقعی که میخواستم از واقع حرف بزنم ایجاد شد. چون اینجوریه پس اونم حاکی از واقع. خب تا اینجا سوال دیگه نداریم؟ بفرمایید. آفرین، تو قضیه شرطیه ما داریم رابطه لزومی ایجاد میکنیم، تو قضیه حملیه داریم رابطه اتحادی ایجاد میکنیم. حکم همیشه ایجاد کردنه، تو حملی اینجور ایجاد اتحاد، توی قضیه لزومی ایجاد لزوم. قضیه شرطی، قضیه شرطی مون منفصل باشه ایجاد اینا، درسته؟
مرحبا.
ای گفتم دیگه این حکم ایجابی رو دارم، حکم حملی رو دارم میگم، چند بار گفتم در قضیه حملیه ننوشتم، اما این یه فیش مختصر از عرایزم، باید عرایزم مراجعه کنیم، نه به پاکو. پاکو نه
بسیرفته
شما رو سلمان هستی. هست. اینجا الان یه نظریه مهم درباره سرشت و هویت و حکم به شما گفته شد. حالا یه مطلب مهم میخواییم بگیم. الان ببینید این دوتا تصور، تصور ترگوش، تصور سفیدی، من این دوتا رو با هم یکی کردم دیگه، گفتم هست این دوتا یکی کردم. در نزد من حاضر از
بله تصورات
یه پیش من هم دیگه. خب این حکم که هم فعل نفسه یک و هم بین دو تصور حاضر نزد نفس است، هم نزد من حاضر است. حکم هم نزد من حاضری، کار خودمه نزدم حاضری، روی دو تا تصوری که این دو تا تصورم پیشم حاضرم،
بله،
پس من به خود شعر میدارم.
آفرین،
ما به خود علم حضوری داریم. چرا اونقدر تعجب و سوال گذاشتم اینجا؟ میگم آخه بابا تو دیروز برگشتی گفتی یا علم حضوریه یا حصولی. تو علم حضوری که خطا رخ نمیده، رفتی گشتی گشتی خطا رو پیدا کنی، اومدی انداختیش توی چیزی که ما بهش چی داریم؟
نشد که. چرا سرکه حرفت با هم؟ نه دیدی چالش پیش رو کجاست؟
هر چی میگردیم خطاهای دست ما سر میخوره در میره. گفتیم خطا تو تصوره، بررسی کردیم تو تصور نه، تو تصدیق و حکمه. گفتیم باید حکم بیرون چی چیه توش، اینم بررسی کردیم. گفتیم حکم ایجاد کردن اتحاد از بین موضوع و معمول، موضوع معمول دو تا تصورن نزد من، حکمم پیش من حاضره. خب به علم حضوری نیاویش، خطاش کجاست؟ در علم حضوری خطا را ندارم. پس در حکم خطا را ندارد. دوباره گرفتار شدی، خطا دستمون درد نشگاه اون درد رفته دیگه، شما پیداش کن. علامه گشته پیدا کرده تو بقیه حرفش، اما تا اینجا این موجود چموش نداشت ما بگیریمش. خب اگه من اجازه بدم تو منو بگیری، یعنی تو دست منو خوندی، اون وقت از این به بعد راحت میخوای جلوی منو، من نمیذارم بفهمی من از کجا میام، از کدوم در وارد علمت میشم. من اجازه نمیدم بگیرم، من یه دری دارم اون خوشمشتا از اونجا وارد علمت میشم. تو تصورات بهش بینم، تو توی حکم هاست گشتیم. اینو کجا پیدا کنیم؟ این شیطانی که یواشکی میاد توی علم رو دستکاری میکنه، علم که قرار بود پاکی از واقع بشه تبدیل میشه به یک گزاره بی‌ارزش، این از کجا میاد؟ اینو باید بگردیم پیدا ببینید. پس این وسواس، این دقت، این که هی داره علامه اینجا کارش خیلی ظریفه دیگه، تازه یه آدم ظرافتی تو کتاب هست من به شما نمیگم، با یه ظرافتی داره میگرده ببینه خطا از کجا. چرا؟ چون خیلی مهم ما بفهمیم این چجوری میاد، از کجا میاد، اینو بفهمیم تا
بعد بتونیم جلوش رو بگیریم. پدر ما رو در آوردیم در تاریخ. مداد و شکسته دیدن تصوره، یقین جز و اقسام تصدیقه. خب
پس این هم که ما به علم حضوری داریم، همون آن یقین داریم.
علم حضوری دیگه یقین، مگر اینکه یقین رو یه جور معنی کنیم که بشه به علم حضوری هم صدق بکنه، وگرنه شک و ظن و یقین مال علم حصولیه. بله نه، یعنی خطا بردار نیست،
خطا راه نداره، پس یعنی درسته دیگه.
آفرین. بله بله خطا راه نداره.
اما ممکنه که خود حکم من، یعنی من حکم خطا داده باشم، ولی چون من
الان خطای از کجا اومد؟ خطای تو موضوع نبود، تو محمود نبود، ایجاد اعتقادم که پیش من حاضره. چی میشه که میگید حکم خطا؟
وقتی دارم این
دیوان
رو شکست
رو میبینم،
اون رو در
نزد
خودم حاضر
نمیدونم، میخوام
اگر
بتونم
از اون
شکست دیدن دیوان که خطا نیست. خطا
نیست،
نه خطا نیست. اما اینجا حکمه رو میگید خطا است، میخوام ببینم خطاش کجاست، اینو پیدا کنیم. تندی بگی
اون گزاره ما به علم حضور داریم، بعد
به خود حکم حضوری داریم، به فرایندش هم حضوری
داریم.
به صدق و کذب نه، صدق و کذب بعد این پیدا میشه، این باید بیا تا صدق و کذب پیدا بشه. چرا خطا پیش بیاد؟ توضیح بدید. ما میدونیم خطا داره تو مرحله حکم اتفاق میفته، الان میگردیم ببینیم از کجا سر و کندهش پیدا شد. میدونیم قبل از حکم خطا نداریم، حکم کردیم خطا اومد. بابا حکم که علم حضوریه، دو طرف هم که تصورن، هیچ کدوم اینا خطا توشون نیست. چی شد که بعد از حکم خطا پیدا شد؟ دنبال اون میدن، اینو باید پیدا کنیم. خوبه؟ علامه میگه سب کن، برگرد عقب. گفتی توی تصور خطا نیست، اما من یه چیزی رو توی تصور ها به شما بگم. همیشه بچه ها تصور مستقیم از واقعیت گرفته، بعضی وقت تصور مستقیم از واقعیت گرفته میشه، مثل اینکه دستم رو گذاشتن تو آب گرم، دستم گرم شد. اما بعضی اوقات تصور مستقیم از واقع گرفته نمیشه. بابای شما میاد میگه من هنوز حقوق نگرفتم. چی؟ حقوق چی؟ نه آقا بله؟ حقوق چیه؟ تعریف کن. باید چند تا چیز رو با هم ترکیب کنیم تا تصوری از حقوق سر ما ساخته بشه. یک اتفاقی افتاد، یه سری تصوران یواشکی توی شیطن خودشون یه قضیه یا تصدیق و ما حواسمون نیست، فکر میکنیم یه تصور ساده پیش ما بایستاده. نگو این ناقلا تو شکمش یه تصدیقه. خب اون تصدیقه برای ما مشکل درست میکنه. علامه با یه مثال خیلی قشنگ اینو توضیح میده. مثالشو ببینید چیه. علامه میگه که نگاه کن، شما شب مثلا قدیما، حالا الان کلیه دیگه تابستون هم رفتن بالا پشت بوم میخوابیدن، شبه رفتی بالای پشت بوم خوابیدی، درسته؟ یا میگه توی کوچه یه صدای پای ریز میاد، شب این موقع شب کی تو خیابونه؟
موقع
تصویر موقع تو خیابون ها سرش رو میکنه بیرون میگه خب یک هیکل گنده درسته؟ با یک وضعیت مثلا ترسناک یواش میاد دم در خونه با این بفته خیلی سرصدا در باز میشه میاد ایداد بیداد کی اومد؟ دوست اومد شما رو بر میداره میره پایین شما رو میاره بالا بزن تو سرش یه حسن من رو نزن داداشتم میگم که شب بود تاریک دیه آقای اخری نزدیک بود که حالا باز شد زود فهمی بعضی ها دیر میفهمن اینجا چی اتفاق افتاد؟ خطا اتفاق افتاد. خطا اینجا کجا بود؟ چجوری اینجا خطا اتفاق افتادی؟ تو کدوم یکی گفتیم دوست به خانه وارد شده است. تصور اول دوسته، تصور دوم به خانه وارد شدن. اصلا که داره این دوتا رو به هم متحد میکنه. کجای این ماجرا خطا رخ داد؟ اینو بگردیم پیدا کنیم تا بتونیم جلوی خطا رو بگیریم. پس علامه یه چیزی گفت در درون بعضی تصورات یک گزاره مخفی شده است. این چیه؟ توجه نکردن به این امر نتیجه میده چیو؟ خطا. خب تا همین الان هم این تحلیلی که گفتم اون دو سه تا تحلیل دقیق خدمت شما گفتم. این تحلیل‌های دقیق برای اینکه خیس بخوره یه رو بریم بیایم برای اینکه می‌خوایم از اون برم 12 کارمون رو ببندیم نه 12 رو که شما برید وسایلاتونو ببندید. پس یه رو دیگه 10:30 خوبه اینجا باشین؟ بله آقای استاد 10:30 اینجا باشین. آفرین. موفق باشید.